وقت شده آقای تا خیلی یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تعریف شیخ انصاری رو از استصحاب اشاره کردی و یکی دو اشکالم وارد شد. حالا همینجا دوستان توجه داشته باشن، دوره قبل ما گاهی مبسوط‌تر بعضی از این مطالب رو اشاره کردیم، تدارک کنن در ذیل این دوره، زمینی که چون نگاهمون بحث کاربردی بیشتره ممکنه بعضی از این مباحث رو اشاره نکنیم، ولی تو ذیل نوشته و اینها دوستان بیارن که کسانی خواستن مراجعه کنن نگاه کنن به اون مطالب. حالا مرحوم آخوند صاحب کفایه در حاشیه رسائل و در کفایه تعریف مرحوم شیخ انصاری رو تغییر میدن. ایشون در کفایه می‌فرمایند استصحاب هو الحکم ببقاء حکم او موضوع شک فی بقائه. استصحاب یعنی حکم به بقاء موضوع یا حکمی که شک در بقایش داری. در حاشیه رسائلشون این حکم رو حکم شارع میگیرن یا الزام شارع، و نگاهشون این است که اشکالات وارده بر تعریف مرحوم شیخ پاسخ داده میشه. مثلا مهم اشکالی بود که دیروز اشاره کردیم که گفته شده بود دلیل حجیت استصحاب یا حکم عقل است یا حکم شارع است و یا بنای عقلا است. چطور شما در یک تعریف هر سه مبنا رو جمع میکنید؟ شما که میگید الزام و شارع، حکم و شارع، پس کن اشاره به یک گرایش دارید، به یک نگاه به استصحاب دارید. پاسخ مرحوم آخوند علی ما یستفاد و از حاشیه رسائل و کفایشون این است که این تعریف جامع بین هر سه دیدگاه است. به خاطر این که آن کسی که میگوید دلیل استصحاب دلیل عقلی است، عقل میگه ظن به بقا داری پس باقی است، خب اینجا که توقف نمی کنه، یه نکته دیگه اضافه میکنه، میگه حکم عقل اینجا بر بقاء ما کان است و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس شارع هم اینجا مثل عقل یه جعلی داره، همونو داره امضا میکنه، میگه منم قبول دارم، پس میشه الزام و شارع بالبقا. آن که میگوید استصحاب به بنای عقلا حجت است، در بنای عقلا که توقف نمیکنه، یه کبرا زمیمه میکنه، یه نکته زمیمه میکنه، میگوید این بناء عقلا به توسط روایات امضا شده است، این التزام عملی عقلا امضا شده، شارع تاییدش کرده، لذا میشه حکم الشارع. پس بنابراین کن مرحوم آخون میخوان بفرمایند ما بگیم استصحاب الزام الشارع بالبقاء، حکم الشارع بالبقاء هر سه مبنا رو شامل میشه، چه استصحاب به حکم بنای عقلا حجت باشه، چه به جعل شرعی باشه، چه به دلیل عقلی باشه. بله بله، اونجا هم همین حرف، دیروزم اونجا هم همین حرف خواهد آمد. دقت کنید، دو تا اشکال محقق اصفهانی در نهایت الدرایه به تعریف مرحوم آخوند دارند. ما دوره قبل هر دو اشکال رو ذکر کردیم، جواب دادیم، الان متعرض نمیشید. فعلا این دو تعریف رو مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون اشاره کردیم برای که آشنا بشیم با تعریف استصحاب. الان بحثی که داریم این است که سه نکته رو بررسی میکنیم به طور خلاصه. یک، آیا تعریف استصحاب ممکن است یا نه؟ دوم، آیا تعریف استصحاب لازم است یا نه؟ مثلا بعضی میگن چه فایده، لازم نیست اصلا دنبال تعریف استصحاب باشی. سوم، تعریف مختار از استصحاب چیست؟ اما نکته اول، چنان که در مباحث دیگر در اصول اشاره کرده ایم، برخی از مناطقه و بعضی از فلاسفه میگویند تعریف حقیقی به حد تام برای اشیاء ممکن نیست. جنس قریب و فصل قریب رو در شی به دست بیاری، چون جنس قریب و فصل قریب اشیاء رو جز علام الغیوب کسی نمی داند. برخی دیگر از فلاسفه توصیه می دن، میگن تعریف حقیقی برای اشیاء چه حد تام، چه حد ناقص، چه رسم تام، چه رسم ناقص، حتی عرضی خاص بشه، هیچ تعریف حقیقی برای اشیاء ممکن نیست، چون کنه اشیاء، ذاتیات اشیاء و عرضی خاص ما به امتیاز هر شیئی از شیئ دیگر رو جز علام الغیوب کسی نمی دانه. از قائلین به این نظریه ابن سیناس در رسالت الحدودش صفحه 78 علامه به بالی سابق نگاه کردم، جدید نیست. دقت کنید، مرحوم آخوند صاحب کفایه در همه عناوین و موضوعات اصولی همین نگاه ابن سینا رو تطبیق داده است. ایشون می‌فرماید تعریف حقیقی از اشیاء هر چهار قسمش، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، نسبت به اشیاء ممکن نیست. لذا تعریف‌هایی که در علم اصول از موضوعات می‌کنیم تعریف لفظیه، شرح الاسمی. در بحث اجتهاد و تقلید دلیل برای معنا اقامه می کنن، همون دلیلی که از فلاسفه اشاره کردید، میگن کنه اشیاء رو جز علام الغیوب کسی نمی دونه، لذای تعاریف همه تعاریف لفظی و شرح الاسمی. خب دقت کنید، ما در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل این نظریه بعض الفلاسفه و به تبع اونها صاحب کفایه رو نقد کردی. خیلی خلاصه اشاره میکنم، باز اگر نکاتی بود دوستان زمیمه کنن بیارن، رفقان بعد مطالعه بکنن دیگه. یه حرفی رو از محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم آخوند نقل کردیم، گفتیم اون اشکال اشکال مهمی نیست به نظرمون، اشکالاتی بر نظریه مرحوم آخوند وارد کردیم، خیلی خلاصه عرض میکنم. اشکال اول، ما اشاره کردیم که ولو در امور متأصله، نه امور اعتباریه، ما فی الجمله نه بالجمله مطلب و قبول داریم که حد تام اشیاء متأصله رو، بعضی از اشیاء متأصله رو جز علام الغیوب کسی نمی داند. الان 2 سال خورده است که کوید 19 بشر رو گرفتار کرده، مجموعه بشریت رو، همه لابراتوارها، آزمایشگاه‌ها، نوابغ دنیا هم جمع شدن، هرچه تلاش میکنن هنوز به هویت دقیقش پی نبردن. گاهی بعضی وقتا سابق میگفتن آقا همه این میکروب کوید 19 که میلیون ها آدم رو کشته، همه این میکروب های موجود در دنیا رو توی یک شیشه یا توی بطری نوشابه میشه جمع کرد. اندازش اندازه بطری نوشابه است، ولی میلیون ها آدم رو کشته، ده ها میلیون رو درگیر کرده است. ما غرک به رب کل کریم، چیه بشر منم منم میزن؟ هنوز نتونسته بفهم. این درست در نسبت به بعضی از اشیا درسته، لکن عرضی خاص اشیا رو که بعد بتونه رسم ناقص تعریف کنه از شی، در خیلی از اشیا ممکنه. ما به امتیاز این شی از اشیاء دیگه بشر ممکنه بفهمه این رو، معذالک نسبت به بعضی از اشیاء اصلا جهل مطلق داره، اشیاء متأصله، این قبوله. لکن در امور اعتباریه که مرحوم آخوند صاحب کفایه این نظریه فلاسفه رو در امور متأصله سرایت داده به امور اعتباریه، فرموده در امور اعتباریه هم مثل تعریف عام، تعریف خاص، تعریف مطلق، تعریف مقید، تعریف اجتهاد، تعریف تقلید، در این گونه امور اعتباریه هم تعریف حقیقی ممکن نیست. این ادعای بلا دلیل بلکه خلاف وجدان است. چه اشکالی داره معتبری که امری رو اعتبار میکنه محدوده اون امر رو کاملا بشناسه، یا بعدن در امور اعتباری مردم استقصا کنن حیطه اون موضوع رو به دقت بشناسن؟ از فعلا ذالک اگر این عناوین فهم حقیقیش و تعریف حقیقیش ممکن نباشه، و چطور شما بر اینا حکم بار میکنی؟ عام حکمش اینه. عام چیه؟ بگیم تعریف جز علام الغیوب کسی نمیدونه. مطلق حکمش اینه. خب مطلق چیه؟ جز علام الغیوب کسی نمیدونه، چه میدونیم چیه؟ خاص چیه؟ عام چیه؟ صیغه امر چیه؟ صیغه نهی چیه؟ خب این امور اعتباریه که میفهمن مردم. که اگر شناخت حقیقی اینا یا ما به امتیازشون از اشیاء دیگه مشخص نباشه، تعلق و حکم بر اینا غلطه. اگه ندانیم ما، بله عیبی نداره، اختلاف هست، ولی همین که او تعریف میکنه معلوم میشه، میگه بازسازی من اینه. خب باشه، ببینید همین ادعایی اگه واقعا بازسازی، اگه فرق بین عام و مطلق معلوم نباشد، این همه آثار و احکامی که بر مطلق بار میشود، چیزی که نمیدونیم عرضی خاصش نمیدونیم، امتیاز مطلق رو از عام و تفاوت بین عام و مطلق رو نمیدونیم، پس میگیم این حکم رو عام داره مطلق نداره، یعنی چی؟ اگه شرح الاسم باشه که تفاوت چه نمیفهمیم، بین عام و خاص نمیفهمیم، از فادانت و شرح الاسم یا شرح اللفظ نبتون فرقی داره بین این نبت و اون نبت، بین عام و خاص آیا عرضی خاصش میدونیم یا نه، عام و خاص فرق داره، فرقش هم میفهمیم یا نه، لذا میگیم این مطلقه، بین عام و مطلق میگیم این مطلقه و اون عامه، لذا این مقدمات حکمت میخواد، اون مقدمات حکمت نمیخواد. خود مرحوم آخون ملاک به دست میده، وقتی به تعریف میرسه میفرماید که جز علام الغیوب کسی، تو هم عام و خاص میگه تعریف عام رو جز علام الغیوب کسی نمیدونه. چی رو؟ عرضی خواستشه میفهمیم یا نه؟ بین آب و خاک فرقه میفهمیم یا نه؟ تموم شد دیگه، عرضی خواستشه بدونیم تمامه. افرز در امور متأصله اینجوری باشه، ببینید در امور اعتباری اصلا اینجوری نیست. الان ببینید چطور؟ قطعا به جای ضرر میزنه. شما نمیدونید عام یعنی چی؟ اگه شیخنا اگه بشناسید، یعنی زبانتون قاصره که اون شناخت خودتون ارائه بدید، زبان قاصره یعنی میشناسید. مرحوم آخونی حرفو نمیزنه ها، بگیم میشناسیم ولی زبونمون نمیچرخه تعریفش کنیم. آقای اشرفی حاشیه داره بر حرف شما. خب فرق بین آب و خاک میفهمیم یا نه؟ پس عرضی خواستشه میفهمیم، عیبی نداره. پس رسم ناقص ممکنه، پس تعریف حقیقی ممکنه. تموم شو، تعریف حقیقی ممکنه. ضمنی که اینجا کنهش هم میفهمیم در امور اعتباریه. الان فرق بین صیغه امر و صیغه نهی رو نمیفهمیم، صیغه امر چیه صیغه نهی چیه، نمیتونیم بازشناسیش کنیم، همونی که میفهمیم بیان کنیم. اینا که وجدانیه، که اینا که جای شکی نیست که. لذا خود مرحوم آخون وقتی عمر میاره خصوصیات چه میگه، همون خصوصیات بذارید کنار هم میشه تعریف مرحوم آخون از عام. خب اجتهاد رو بیان میکنه، میگه ارکانش اینه خصوصیاتش اینه، اونا رو بذارید کنار هم میشه تعریف مرحوم آخون از اجتهاد. خیلی فرقه. فرقش اینه که در امور متأصل، امور اعتباری رو یکی جعل میکنه یا جامعه جعل میکنه، اون چرا که جعل کرده است میفهمد چیه. مثل تکوینه، شارع هم امور اعتباریه ایره که جعل میکنه، اگر حکم برش بار کرده معنا نداره به من بگه نفهم این موضوع چیست ولی حکم بار است. نفهمید این موضوع چیست، نمیتونید بفهمید این موضوع چیست ولی حکم برش بار است، که معنا نداره که. لذا باید هم بفهمیم اون موضوع رو، هم تفاوت اون موضوع رو با موضوع دیگه بفهمیم، ولی جعل حکم برش غلطه، معنا نداره شعر جعل کنه حکم برای موضوعی که ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم، نمیدونیم ولی حکمش اینه، نمیدونیم فرقش با اون چیه ولی حکمش اینه، که معنا نداره که. چی؟ چرا؟ خب در یک حکم ممکنه تصور اجمالی کافی باشه؟ آیا در همه احکام تصور اجمالی کافیه؟ عرض کردم مطلق میگید مقدمات حکمت در جاریه، عام مقدمات حکمت جاری نیست. تا خوب بفهمیم فرق بین عام و مطلق را میتونیم بگیم اینجا جاری مقدمات حکمت اونجا جاری نیست. در یک حکم تصور اجمالی کافیه معنا نداره که، یعنی باعث نمیشود، مسبب نمیشود که در همه احکام مجهول تصور اجمالی کافی باشه. ابدا. امور اعتباری اتفاقا باید خطکش گذاشت کاملا ما به امتیازاتش روشن بشه، ولی معنا نداره. از کردن تفاوت بین این امور، بین صیغه امر و صیغه نهی، بین نسبت طلبیه و نسبت زجریه، تا تفاوت روشن نباشد. ببینید اختلاف علما در کیفیته، اون کیفیت بحث آخر، بله اختلاف دارن، باید واکاوی هم بکنن.
این که اختلاف دارن معناش این نیست که این حقیقت مجهول قابل تشخیص نیست. نه خیر، یکی میگه آقا صیغه نهی ظهور در تحریم داره بالوضع، مثل حرفی که ما میزدیم تبادر اعتراضی رو علامت میگیره. یکی میگه نه خیر تبادر اعتراضی نیست، ظهور به دلیل عقلیه. اینا که تفاوت در هویت شناختش نمی کنه، دلیلش این باشه یا دلیلش آن باشه، اختلاف هم پیش میاد. خود اینا اتفاقا دلیل بر این که میشه این هویت رو شناخت. اگه نشود شناخت جز علام الغیوب کسی نمیداند، این بحثا همه بدون فایده میشه. آقا اصلا بحث نکنیم، ما که نمیتونیم بشناسیم این که جز علام الغیوب کسی نمیدونه، پس بحثش نکنیم. لذا دقت بکنید، به نظر ما محظور یا اشکالی که حرف مرحوم آخوند داره اینه که مرحوم آخوند و لهو نظائر در کفایه آمده قوانین متأصله رو، قوانین فلسفی حاکم بر امور متأصله رو میخواد در امور اعتباری جاری بدانه. حذف القزت بالقزه، وقت دچار اشکالم میشود. خب حالا بگذاریم، پس نتیجه این که دقت کنید در امور اعتباری به نظر ما شناخت اینها، شناخت حقیقیشون میسر است، لذا تعریفم میسر است. براءت چیست؟ این چیستیشو بیان میکنن با همه خصوصیات. احتیاط چیست؟ این کاملا قابل دسترسیه. استصحاب چیست؟ کاملا میتونه واکاوی کنه این امر رو و بیان کنه این امر رو. لذا نکته اول این است که آیا تعریف استصحاب ممکن است یا ممکن نیست؟ پاسخ دادیم تعریف استصحاب مثل سایر امور اعتباریه ممکن است و هیچ محظوری در امکانش وجود نداره. مطلب بعدی، آیا تعریف استصحاب لازمه یا نه؟ اینم نکته ای داره که جلسه بعد متعرض میشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.